بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهیصد رحمت الله علیه، جلسه 211 تتمه بحث تعارض مستقر علی ضوء دلیل الحجیه، بحث تنبیهات نظری عامه تعارض مستقر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک و رحمتک یا ارحم الراحمین. در جلسه قبل مرحوم شهیصد رحمت الله علیه آمدن حالات مختلف تعارض مستقر رو بررسی کردن و گفتن تنافی بین دلیل حجیت، یعنی بین دو تا اطلاق دلیل حجیت ظهوره، یا دو تا اطلاق دلیل حجیت سنده، یا تعارض چهار طرفیه، یا تعارض بین اطلاق دلیل حجیت ظهور با اطلاق دلیل حجیت سنده، یا دلیل اطلاق یک دلیل با اطلاق دو تا دلیله. حالات مختلف جلسه قبل بررسی کردیم. اون نکته مهمی که در فهمش آیستد در جلسه قبل وجود داشت ای بود که گفتن تعارض از حجیت ظهور به حجیت سند سرایت میکنه. بعد انتهای جلسه قبل گفتن که این که ما گفتیم به حجیت سند سرایت میکنه به میزانی که ظهورات با هم دیگه تعارض دارن، اگه دو تا دلیل عام و خاص من وجه هستن وجهی نداره در محل افتراق ها ما از حجیت سند دست برداریم، که اینجا بحث تبعض در حجیت. من یه مقدار مفصل‌تر از فرمایش های صد بعد از وجودش هم برای دوستان باز کردم. یه نکته تتمه های صد میگن آقا اگه در واقع بخوای به دقت فنی نگاه بکنی، اصلا تعارض از دلیل حجیت ظهور به دلیل حجیت سند سرایت نمی کنه. از اساس ابتداعاً خود دلیل حجیت سنده با هم ابتداعاً تعارض داره. میگه که پس حالا چی؟ هی آیست از این بر صحبت کردی؟ باست یه حرف میگه یه حرف مدرسیه برای تلتیش ذهن و تشخیص ذهن شما اینجوری گفتیم، و الا اون چیزی که ما به ایدینا به قول وضع از اقام تعبیر میکنن مشپر کن، اون چیزی که برای ما الان برفل مشپر کنه باید اول ثابت بشه که دو تا کلام از امام علیه السلام صادر شده تا بعد ببینیم باید چه کارش بکنیم. درسته که برای تعارض باید فرض بگیریم که این دوتا با همدیگه به لحاظ دلالی قابل جمع نیستن، ولی به این معنی نیستش که ابتداعا دلیل حجیت سندا میاد با هم متعارض میشه بعد حجیت ظهورا میاد متعارض میشه بعد به سندا سرایت میکنه. نه، ابتداعا دوتا دلیلی که بدون دلیل حجیت هم که نگاه بکنی مدلولشون با هم تنافیه نمیشه که امام علیه السلام صادر شده باشه، پس اصلا تنافی ابتداعا تو خود دلیل حجیت سنده نه که از اون. بله، خوب دقت کنید، تفاوت بین این که بگیم دوتا دلیل دوتا سند برای که قرار باشه حجت باشن باید تنافی و تعارض داشته باشن و همه جهتی نداشته باشن، یا ای که نه اول باید دلیل حجیت تعارض کنه. نه، تنافی باید ثابت باشه. برای ثبوت تنافی وقتی روز دلیل تنافی دارن دلیل حجیت هم شاملش نمیشه. این شرط تبرایسه جبی تصریح نباشه، من دارم تصریح میکنم تنافی خود دو تا دلیل در مرتبه دلالت کافی برای که دو تا سندا با هم تعارض کنن. لازم نیست اون دو تا دلیل متنافی اول حجیت ها با هم بیان تنافی کنن بعد سرایت کنه. این تعبیر سرایت درست نیست. و من هنا نستطیع ان نعرف انه فی کل حالات تعارض بین دو تا مدلول دلیلی که سندشون ظنیه یقع تعارض ابتداعا فی دلیل تعبد به سند لا فی دلیل حجیت ظهور. اینجوری نیستش که ابتدا دلیل حجیت ظهور سرایت بکنیم. لأننا لا نحرد وجود ظهورین متعارضین الا من خلال تعبد به سند. ما ابتدا باید تو کلام داشته باشیم تا با هم بررسی کنیم که تعارضشون چی میشه. فإن کان تعارض مستوعبا، پس اگر تعارض مستوعب باشه سقط التعبد به سند رأسا فی کل منهما، و الا سقط به مقداری در محل عام خاص من وجه فقط در محل اجتماع که تعارض ساقط میشه. و اما ما کنا نقوله، تا حالا هی به شما میگفتیم که ان التنافی یسی الى دلیل حجیت ظهور و یمتد منه الى دلیل حجیت التعبد به سند فهو به قصد تبسیط الفکره، فقط میخواست می‌خواد این نظریه تعارض رو یه مقداری بستش بده. فکر به معنی نظریه. می‌خواستم میگم ذهن شما باز چه خوبی نظریه تعارض قشنگ این زبدره رو براتون درست کنیم. حالا یکی داریم همه رو به هم می‌ریزه. نه اصلا این تعارضا اینجوریه، نه حقیقتا اطلاقی داریم که این تعارض پیدا بشه. فهوا به قصد تبسیط الفکره حيث ان التنافي بين السندين في مقام التعبد. حالا اینجا هست تصمیم کنه. میگه چون تنافی بین سندین فی مقام تعبد متفرع علی التنافی بین الظهورین فی المقام الحجی علی تقدیر ثبوت ماست، فکأن التنافی سرا من دلیل حجیت ظهور الی دلیل تعبد به سند. ای که متفرع بر تنافیه، حالا ما اینجوری تعبیر کردیم گویا ای که در واقع دو تا دلیل حجیت نه تنافی دارن، در اینکه تنافی دارن لازم نیست حتما اول دلیل حجیت ظهور هم بیاد شاملشان بشه و تساقط کنه، نه اون تنافیه به ذات ظهور هم باعث میشه که سندها با همدیگه متعارض بشن. فکه انت تنافی که انت تنافی سرامن دلیل حجیت ظهوره الا دلیل تعبد به سند. و اما من ناحیت واقعیه و به قدر ما نمسک و به عیدینا او چیزی که دست مایه، فتعارض منصبون ابتداعن الا دلیل تعبد به سند. چون اصلا معنی دو کلام صادر شده بشه، دو تا کلام متعارض و متنافی اصلا نمیتونن صادر بشن، چه ربطی به دلیل حجیت ظهورات داره؟ لعننا نام لا نمسک و به عیدینا سو سندن، ما ابتداعن چیزی دستمون نیست، مشت ما رو جز همین حجیت سند پر نمیکنه. تا اثبات نشه که امام علیه السلام اینو گفته دیگه اصلا نوبت به اینه رسید که بیان ظهورات رو بررسی کنیم حجت هست یا نه. اول باید کلام ثابت بشه تا بعد بیان بگیم از این کلام چه اراده کرده. وقتی دو تا کلام با هم دیگه تنافی به ساد دارن اصلا نمیشه دو تا صادر بشن، ربطی نداره که اصلا دلیل حجیت ظهورم تنافی بکنه یا نه. آیسته نمیخواد بگه دلیل حجیت ظهور تنافی نداره، دیگه اینجوری نیستش که دلیل حجیت ظهورا اول تنافی داشته باشن بعد به سندها برسه، نه تنافی همین قشنگه. فإن التنافي بين السند في مقام التعبد متفرع على التنافي بين ظهورين في المقام الحجيه، تنافی بین ظهورینه، یعنی دو معنی، نه اینکه حتما دلیل حجیت هم بیاد بین اینها چیکار بکنه، تنافی بکنه. این چی؟ چرا دیگه آیسا منظورش همینه آیسا دیگه؟ نه 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 آیسا دیگه نه نه دیگه چی؟ حالا اونجا ممکنه آره دیگه، خب اونجا هم همیه، میگیم با وجود همچی او قطعی و دلاله ابتداعا همیه که معلوم نمیشه که ای که قطعی و دلاله هست نه قطعی نه اونجوری نیست که سند این طرف که نمیشه دیگه، سند این طرف او همون تقریب اونجا دقیق بود، همون که گفتم او طرف یا او عام کتاب مراد نشده یا ای بر یا صادر نشده یا اگه صادر شده ظهور شده این بحث هم تمام. چی؟ چی رو؟ نه کجا تبادل جهت همینجا هم آیستد چیزی نگو من گفتم قادر عرض کردم که اصلا ای تیکه حلقه سالس آیستد و تعارض عدله خیلی بحثای فنی خوب میتونست دیدید میگه نه انقلاب نسبت گفت نه تعارض، الان تعارض مستقر این بحث تبعوض و حجیت هیچ جا خوب نیست، جا داشت آیستان اینجا دو سه صفحه مطلب خوب بگید با آیستان اینجا جا انده یعنی که به هم به هر دو تا دلیل اصلا بو رابی چی کار داریم؟ میخوام بگیم که امام چی اراده کرده؟ ما میدونیم آقا علم ترسمرش یه که علمای غیر فاسق رو باید اکرام کنیم، فساق غیر عالم هم نباید اکرام میشه، این برای ما مسلمه، اینقدر حجت داریم. تو رساله بنویسی عالم غیر فاسق وجوب اکرام دارد، اون طرف دیگه هم وجوب اکرام ندارد. این وقتا قبل از اینکه من سومی رو بخوانم چهارمی رو میخوام توضیح بدم که ربطش به چیز داره وسیع‌تر بعد سالش گفتم یم بقی ایه علم نا کنید آیه ایه هم نکتش از خارج گفتم. آیه صد میگن که این حرفایی که ما تا حالا زدیم در صورتیه که واقعا ما در مقام اطلاق لفظی داشته باشیم، اگر فی المقام واقعا اطلاق لفظی وجود نداره ما نمیتونیم اینجا از خانم خدمت شما این فروض تعارض رو تصویر کنیم. خب نگاه کنید، ولی ما واقعیتی که نگاه میکنیم ما یک دلیل صدق استقیی و یک دلیلی که اعمل به ظهور حال متکلمی نداریم که بگیم اطلاق داره. ما این سیره اوغلا باید بیم بررسی بکنیم که هر جای سیره اوغلا چجوری عمل میکنن، بعضی وقتا نتیجه ممکنه متغیر بشه. اگر شما فرض میکنی که ما عرض کنم خدمت شما. آره، حالت اولی که آقای صدر فرض میکنن اینه، میگن تمسک به اطلاق دلیل حجیت برای که بخواد هر کدام از متعارض این رو در بر بگیره. آره، نها کنید این تا همیزه داشته باشید. آقای صدر اینجا میخوان دو تا مورد تطبیق کنن. یه مورد تطبیقش قبلا گفتم، میگم باز یه مورد تطبیق حالا متوجه شدم چرا آقای صدر اومد اول حالت ثالث گفته، چون توی یکی از این حالتایی که میخواد تطبیق کنه یکی از این حالتای ثالث روشن‌تر. البته حالا بگم توضیحش روشن مهم نیست، ما قبلا هم توضیح دادیم. نها کنید آقای صدر چی اومدن گفتن. آقای صدر اومدن گفتن که تو بحث جلسه قبل گفتن ما دلیل حجیت رو شامل هر کدام از دو تا دلیل می‌کنیم به این صورت که هازا حجتون مشروطن به کذب دیگری و او هم حجتون مشروطن به کذب یکی. دو تا دلیل حجت مشروطن به کذب دیگری که چی نتیجه بگیرن؟ نفی ثالث بکنن. آیسد میخواستن این کار رو بکنن دیگه. ایشون میفرماین که این در صورت دیگه دلیل اطلاق داشته باشه، اگر قرار باشه اطلاق ادله لب دلیل لبی نگاه کنی، اصلا عرف میگن دو تا دلیل دلیل در شامل دو دلیل متعارض نمیشه. یعنی چی بیان بگن که ای رو خوب یاد ما چی گفتیم؟ ما گفتیم آقا ما یک اطلاقی داریم، یا باید از اصل اطلاق دست برداریم یا آره یا از خصوصیت اطلاق دست برداریم. از خصوصیتش برمیداریم تعقیب میکنیم، ولی نسبت به سیر اوغلا یا همکم الله تا دو تا دلیل میرسی اوغلا میگن آقا اصلا ولش کن دلیل متعارضه این که حجت نیستن. بعد بیایی بگی آقا این حجت هم بلحاظ نفی ثالث، میگم ولش کن یه حرفا رو. پس یه اثر اولی که عوض میشه. یکی دوم میگم یه که گفتیم یکی از دلیل قطعی و سند باشه، دلیل دیگه لفظی ما سند چیز باشه، او دلیل دیگه‌مون دلیل لفظی باشه که ظنی و سند باشه. خب در این صورت جمع عرفی امکان نداشته باشه. اینجا از ابتدا عرف میگن آقا این دلیلی که صدورش از امام قطعیه او روایت دیگر رو بذار کنار. اصلا عرف برای اونجا اگه اطلاق لفظی داشته باشه ما میگیم بله اون طرف هم ادله حجیت اطلاق لفظی داره، سوا امکان که معارض داشته باشه یا معارض نداشته باشه. ولی اگر اطلاق لفظی نداریم اصلا سیره اوغلا اصلا عمل نمی کنن به روایتی که قطعا از امام صادر شده. میگن روایتی که از امام قطعا صادر شده روایت معارض بذار کنار. بس این دو تا مورد میشه مورد افتراء. یم بقی ایو علم انا فی تنقیح القاعده علی ضوء دلیل الحجیه، الرابع رو دارم میخونم صفحه بعد از ثالثمون. ان یعلم ان انا فی تنقیح القاعده علی ضوء دلیل الحجیه کنا نثبت افتراضا و هو التعامل مع ادله الحجیه بوصفها ادله لفظیه لا ترفع الید عن اطلاقها الا بقدر الضروره. دو تا دلیل لفظی داریم فقط به قدر ضرورت ازش دست برمی‌داریم. الا ان هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع، امر واقعی نیست. لان دلیل الحجیه فی الغالب لبی مرجعه الى سیره العقلائیه و سیره المتشرعیه و الاجماع و الادله اللفظیه اذا تمت تعتبر. حالا میگه آقا روایت امضایی داریم، اینم قبلا گفتیم در جایی که سیره عقلا وجود داره او ادله دیگه میشن ادله امضاییه، و تو ادله امضاییه بارها توضیح دادیم که با اطلاع اطلاقشون نمیشه توسعه و تزریق داد در سیره مگه تصریح بشه. فتنصرف الى نفس مفاد تلک الادله اللبیه و تحدد به حدودها. یکی از اون مواردی آیه صد به کبرا بدونی که وجهشو بگه و تعلیلش اینا رو بگه تصریح میکنه. نکنید این به دردتون میخوره. هر جا گفتن این حرفایی که گفتی از کجا بافتی؟ حرفای آیه صدره. ادله لفظیه اذا تم در مواد سیره عقلائیه تعتبر امضائیه فتنصرف الى نفس مفاد تلک الادله اللبیه، منصرف به همو ادله لبیت و تحدد به حدودها. یعنی چی؟ توضیحش همیه که اصلا اینجا به اطلاقات نمیشه توسعه و تزریق داشت و چش هم همون نکاتی که قبلا گفتیم. و علی هذا الاساس سوف تتغیر نتیجتان من النتائج التي انتهينا الیها سابقا، الاولا ما کنا نفترضه من التمسك به اطلاق دلیل الحجیه لاثبات حجیه فی کل من المتعارضین مشروطا به کذب الاخر، و کنا نستفید من ذلك لنفی احتمال الثالث، فان هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظي الذي له اطلاقون که يشمل المتعارضين بحد ذاته. این به درد اینجا میخوره. و اما اذا كان مدرك الحجيه على الادله اللبيه من السیره العقلائیه و غیرها فلا اطلاق فی حال المتعارضه راستن، اصلا شامل متعارضه نمیشه. فلا یمکن ان نثبت بها حجتین مشروطتین علی النعم المثبوت، نمیشه دو حجت مشروط اثبات بکنیم. نه قبول نمیکنه آیسد. حالا برمیگردیم میگیم حالا هو نفی ثالث هم میگیم آیسد نفی ثالث هم. از ثانیه ما کننا نفترض فی حالت تعارض دلیل لفظی القطعی سندن مع دلیل لفظی از ذنی سندن و عدم امکان جمع عرفی خاص کتابی و عام در واقع معارض روایت معارض کتاب اینجوری بگیم، چون خاص و عام تخصیص میزنه. من وقوع التعارض قبلا چی گفتیم؟ گفتیم بین دلیل حجیت ظهور در کتاب و دلیل حجیت سند فستانی که روایته چی میشه؟ تعارض میکنه. فان هذا یناسب الاقرار به تمامیت کل من هذین الدلیلین فی نفسه، فرضش این رو بپذیریم و صلاحیته للمعارض لمعارضه الاخر این میتونه با اون معارضه کنه. مع ان الواقع بناء علی ان دلیل حجیت سند ای حجیت خبر الواحد السیره باشه، این سیره قصور و فی نفسه یعنی شمول لمورد المعارضه المستقره لظاهر کلام قطعی صدور من الشارع. اصلا عقلا سیره شون بری نیست که روایت معارض متباین اینه با کتاب رو اصلا اینو چیکار کنن حجت بدونن، ولو این که در روایات آمده باشه که تو روایتم آمده مخالف کتابو بذار کنار، مخالف به تباین دخروف باطله، ولی تا اوغلا میگن که آقا وقتی نص کتاب شما این چیزی داره میگه شما روایت معارض رو میخوای حجت بدونن اصلا قبولش نمیکنن. لعدم انعقاد سیره فی مثل ذلک علی التعبد به نقل المعارض، نگید آقا ما شریعت ما نه شریعت نه هر قانون گذاری تو هر جایی اگر یه دلیل باشه، مثلا دارم میگم یه چیزی رسیده، یه مثلا بخشنامه قطعی از رهبری رسیده، یعنی از مرجع رسمی اعلام شده درست شد، یا آمار انتخابات از مرجع رسمی اعلام شده درست شد، یه معارضه به تباینی داره که مرجع غیر رسمی گفته، هیچ کس بی عقل نمیکنه اثر بار کنه زود بلنشین بدین جلو جلو جشن بگیرین و خودتان برنده انتخابات قبول میکنین و اینا. پس باید چیکار بشه؟ هر چیزی البته ما رو انتخابات 88 نه ما انتخابات جان خب بده توضیح دادیم که اولا نداشتیم، فقط وابنی چی میگن امری وابنی حسقتان فما عده یا عنی فعنی و عدیان بود که یادتون میشه تو دلالتش اشکال کردیم، گفتیم که سقتان یعنی که سقتی از یاقی من اندی، سقتان اندی به درد نمیخوره، ما هیچ دلیل به درد بخوری نداشت. و او سوال کردش که از امام سوال کردش که عفو یونس ابن عبدالرحمن سقتان آخذ عنهما عالم دین، حضرت گفت نه او که پیش امام سقیه من عدالتش که قبول دارم، بگه شرم از کنم ماستم سیاه آدم میگه راست میگه، او که امام بگن یه آدم راستگویه، یا وقتی یکی میاد حزن بیا میگه فلانی از شما اینجوری روایت نکرده، حضرت بفرما اذن لا یکس با علینا، او به ما دروغ نمیبنده، او که حضرت میگن اذن لا یکس با علینا، خب این چیه دیگه؟ بخوای در چی مناقشه کنی به امام که نمیشه اشکال کنی که. من میخوام بگم این غیر ما دلیل لفظی، بعدم گفتیم اگه دلیل لفظی هم باشه باید تصریح در توصیه و تذریف بکنه، ولی حمله بر سیره و قلم میشه. همین الان توصیه نمیتونی با اطلاق یک دلیلی که خبر و ثقت حجت اول توسعه بدی مواردی که عقلا تضییع قائل هستند.
یعنی
یک
مسئله
جدا
هم
دیده عقلا داشته باشه،
دلیل
لفظی داشته. به درد نمیخوره. دلیل لفظی برای توسعه احسن. برای توسعه یا تضییع آره تصریف آره بودی نبودی چند بار تعالی رو به تفصیل میشه. تو فقه خیلی گفتی. خب بریم سر اون بحث ثالث که به این سه تا مقدمه تقریبا ربطی نداره. یه سوال فنیه. مرحوم آخوند هم باهاش درگیر شده، بقیه هم بحث کردن. یه مقدار شما هاش صد گفتن. الان گویا اگر میشه جلسه قبل توضیح دادم که آقای سنتی گفتن که دلیل حجیت خبر ثقه میاد هر دلیل رو شامل میشه مشروطاً به عدم کذب به عدم صدق دیگری، یه گفتیم تضاد رو در بر تناقض رو در بر نمیگیره، ولی دلیل تضاد رو در بر میگیره. تو تناقض نمیشه بگیم، توی یجب و لا یجب نمیشه بگیم که یجب درست حجت است به شرطی که لایجب راست نباشد. خب اگه لایجب راست نباشد پس یجب راست است، اگه راست است دلیل حجت میخواد چیکار بکنه؟ ولی در صلاة ثلاث ظهر صلاة ثلاث جمعه ممکنه ثمرش هم نفی ثالثه درست شد. آیسد اینو قبلا آمدن گفتن، ولی تنها راه که این راه نیست، راههای دیگه میگن آیسد. اون راههای دیگه رو یکی یکی میان بحث میکنن رد میکنن، میمونه همین راه سوم که خودشون میگن. راه سوم هم که الان خرابش کردیم برای که نفی ثالث بکنه. که بشه از دو تا روایت متعارض این تساهل این نگید آقا چی بحث بی ثمریه، خیلی پر ثمره. دو نفر آمدن با هم دعوا کردن که کیف مال مایه، دو نفر دعوا کردن کیف مال مایه، درست چی شد؟ بیانه میارن بیانه متعارض، هیچ کدوم شدن ید ندارن، جفتشان بیانهشان بیانه خارجه یعنی ید ندارن، یا جفتشان داخله، هر دو تا دو نفر توی خانه میشینن، درست شد؟ به شراکه هم تو خانه میشینن، نه که طبقه پایین، چون اگه طبقه پایین میشه و طبقه بالا بشه، هر کی بیانه بیاره طبقه بالایی رو میده به پایینی، پایینی رو میده بالا، میگه اسباب پیشی کنین، اون بلکه شما این بلکه شما فتیان. ولی حالا جفتشون هم تو کل خانه مشاعن تصرف میکنن، زن و شوهرن، این میگه خانه مال منه، او هم میگه خانه مال منه، این بیانه میاره با پول محرم خانه رو خریدم، او هم بیانه میاره نه آقا کار کردم قسط دادم خانه رو خریدم. چه کار باید بکنیم در این صورت؟ نکته سریه که یه موقعی شما میگی که آقا بیانه تو ساقط، بیانه تو ساقط، ملول التزامی تو، تو دلیل متعارض هم تو حجت نیستن، مشهور المالک از خارج باشه بخواد بده فقرا، مشهور المالک فقرا فقرای دیگه میخوام بدم به فقرا، یا جفتش رو از خارج بیرون میکنی، ولی مشهور جور نمیگن، میگن بین اینا به تناسب نیست میشه، بالاخره کسی که اینا بیانه هاشون نسبت به اینکه مالی یا مال اون تعارض کرده، ولی خب مال نفی ثالث که با هم تعارض ندارن که، گفتین چی شد؟ این راه اوله، میگن این روایت میگه واجب، این روایت میگه حرامه، اینا با هم دیگه در معلولای التزام میشن که با هم تعارض ندارن که، حالا که در معلولای التزام تعارض ندارن، معلولای التزام میشن نسبت به نفی ثالث حجت. نکته ای که اینجا پیش میاد که میگن که آقا این در صورتیه که بعد از این که مدلول مطابقه از حجیت ثابت شد، مدلول التزامی سر جای خودش باقی باشه، ما یا آیستر قائل شدیم که مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقیه، تفصیلا توضیح دادیم اونایی که میگن مدلول التزامی خودش حجیت مستقل هست، اونا میتونن اینجا یه حرف رو بزنن، مثل مثلا آشستان های لازم ما تا قائل به یکیشون میفرماین که از باب این که مدلول التزام خودش ظهور مستقله، دلیل حجیت ظهور مستقله شاملش میشه، یه رو قبلا تفصیلا فعلیش رو قبول دارن. آره ها چی؟ در غیر زواهر طبیعت مدلول چیز رو استقاله یادم است اصلا خوبه شما ممکنه. آیا صدر کیم؟ آره. آیا خویی میفهمیدن که اگر اعم باشه، بعضی ها میفهمیدن که نخیر، همیشه آیا خویی برایش میفهمیدن که اصلا مدلول التزامی اعم نداره، همیشه مدلول التزامی مساوی و خسته. رضا من یکی که تو ذهنمه از حلقه سالسه، اگه شما از خارج میفهمید الان تو ذهنم نیست. اختلاف همون وسط هست، مرحوم آزیا ناینه آخون نه همه بحث مطرح کرد، پس یه اولیش و قول بس که ان المتعارضه بعد عجز کل منهما عن اثبات مدلول الخاص هل یمکن نفی و احتمال ثالث بهما و قد یقرب ذلک به وجوه اولهما التمسک به دلالت الالتزامیه فی کل منهما لنفی ثالث، هر دوتاشون در نفی ثالث که تعارض ندارن، و انه غیر معارضه فتبقى حجتا، این حجت باقی میمونه، و هذا مبنی على انکار تبعیت دلالت الالتزامیه لدلالت المطابقیه فی الحجیه، ما که قائل به تطابقی به درد تبعیتی به درد ما نمیخوره، این هیچ، ولی واقعا اینجا نسبت به امارات، خوب گوش کنید، نسبت به امارات واقعا این حرف حرف بعیدی نیست. جالبیه که آقای صدر، آقای خویی رحمت الله علیه، اون قبلا هم توضیح دادم اینو، در بحث تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی سه تا مثال میاره، مثل همین بیانه و مواد مختلف میاره، بعد اونجا میگه که آیا ممکنه فقیهی بل متفقیهی بگه به اینها نفی ثالث میکنیم، بعد هر سه تا رو تو مسائل فتواییش و مسائل فقهیش به همین نفی ثالث نظر داده، اول میگه ممکنه فقیه، ولی این خودش نشون دهنده همینه که این نفی همه ارتکاز ذهنیه، هر بنده هم که خود آقای خویی بعد خود این شد، بعد توی مسائل فقهی که به سه خلاف شو میگه، این نشون ده همینه که این حرف آقای لاجانی بی خود نیست، بعد از موارد ظهوره، وقتی زید یا آقا کتاب مال زیده، یعنی مال عمرو بکر و تقی و نقی نیست، یه هم که کتاب ما را امره، یعنی همین ظهور به حد ظهور میرسه این معلول التزامی، میگی ایگه میگه زید، میگه آقا این کتاب همش مال زیده، همه عرف میگه چی، میگه یا کتاب مال زیده مال کس دیگه نیست که، یعنی همین که کتاب مال زیده مال کس دیگه نیست که، یعنی که واقعا در مرتبه ظهور نسبت به کلام. خب حالا آیستاد که انکار کردن نپذیرفتن، حالا اگر نپذیرید ما که بنظرم شده نفی وجه ثالث مشکلی نداره، حداقل این موارد در این حد نفی ثالثا که در حد ظهوره که ظهور و نفی میکنه دلیل حجیت مستقل شامل میشه. نه اصلا ما به کذب اشکار از یه از حجیت گفتید که دلیل نداره، عرض کردم دیگه این طرفه نمیشه، نفی ثالث نمیشه برای این دوتا که مال اثبات نشد، درست شد؟ بعد نفی ثالث هم که نشد مال میشه مشهول المالک دیگه، الان قواعد فقهیه باید دیگه مال مال مشهول مالکه، این که بیانه نداره، یدی که به درد نخورد، یدی هم که به درد نخورد بیانه شد. حالا ممکن شما به فقهیان چون جفتشان ید داره از یدشان خارج نمیشه، ولی نه به ملکی میشه نه به ملکو میشه، درست شد؟ ولی وقتی تعارض شد نفی ملکیتشان شد، حالا شما بگید ید جفتشان خارج باشه چیکار میکنی؟ جفتشان ید داخل داشته باشن، شما میگی ید دارن، جفتشان ید بیانای خارج باشه، هیچ کدومشون ید نداشته باشه چیکار میکنی؟ هیچ مال بیش کدومشون دو نفر بیانه آوردن ادعا کردن، میگی نه آقا بده به بنیاد مسکن امام بدن این فقیر فقرا استفاده بکنن، این بدبخت ها خود رو کشتن، شما مال بگیری بیش کدومشون، این خلاف ذوق همین که آقای خویی تو فتوا که میگه خلاف نظر نه ذوق عرفی و قلای همه میگه، میگه آقا این کتاب این میگه بیانه میگه مار منه مار ایشکه دیگه نیست، خب حالا تو بودن با او تعارض کرده، یکی اول این دومی خوب دقت کنید یکم فنیه نکته خاصی نداره، اینه که بعضی آمدن این تقریب رو گفتن، گفتن خوب گوش کنید، میگه آقا ما میایم به دلیل حجیت تمسک میکنیم، چی رو میخوایم اثبات کنیم؟ میگیم اثبات میکنیم حجیت غیر ما علم اجمالا به کذبه، او یکی که یکیشو میدونیم اجمالا کاذب از دو تا دلیل دیگه، درست شد؟ یکیشو که نمیدونیم کاذبه یا نه، میایم میگیم دلیل حجیت او یکی دیگه، اسمش اصلا میذارم یکی دیگه، یکی قطعا کاذبه، او یکی دیگه مشکوکه، چون اون یکی دیگه ممکنه صادق باشه، ممکنه مثل همه موارد علم اجمالیه دیگه که توضیح دادیم، ما در موارد علم اجمالی اینجوریه که چرا براءت جاری میکنیم، چون یکیش یقینا نجسه، یکی دیگه شک در نجاست داریم، یکی براءت جاری میکنیم به خاطر همین ادله ترخیصیه رو بدیم میادیم، اینجا هم یکیش قطعا کاذب میشه، دو تاش کاذب باشه، حالا بعد تو فروزم میگه دلیل حجیت اون یکی که محتمل الکذب محتمل الصدقه رو در بر میگیره، اون محتمل الصدقه نفی ثالث میکنه دیگه، بعد میگه آقا تعارض، آیستن میگه اون محتمل الصدقه با چی تعارض میکنه؟ محتمل الصدقه میخواد بیاد تعارض بکنه، خوب دقت کنید، بیاد تعارض بکنه با اون معلوم الکذبه، خب تعارض نمیکنه معلوم الکذبه که قطعا حجت نیستش، که تعارض کنه با سمت راستی به عینه، با سمت راستی به عینه تعارض نمیکنه که چون شاید همین محتمل الصدق باشه، با چپی به عینه، نه چپی به عینه هم شاید محتمل الصدق باشه، پس عنوان دیگری معارض نداره، نه معارضش معلوم الکذبه، غیر معلوم الکذب معارض نمیشه، نه با معلوم الکذب معارض میشه، چون قطعا دلیل حجیت شامل معلوم الکذب نمیشه، شامل عنوان معلوم الکذب نمیشه، میگه خب معارض کنه با یکی سمت راستی، خب اصلا شاید همه معلوم غیر معلوم الکذب خود سمت راستی باشه، با سمت چپی خب شاید همه غیر معلوم الکذب سمت چپی باشه، این مستشکل اینجوری مستدل اینجوری استدلال کرد، فرضی که میدونیم که فرضی که دو روایت متعارضن با هم دیگه، یقین داریم که ایشون کاذبه، احسن دیگه احسن، یکیش که مشکوکه اون یکیش مثل همه میشه، مثل تک خبر ثقه، یه روایت ثقه احتمال داره کاذب باشه دیگه، دلیل حجیت ثقه میگه صد به ثقه، از این دو تا روایت یکیش قطعا کاذبه، یکی دیگه‌اش مشکوکه، دلیل حجیت ثقه بیاد میگیره، و ثانی ها از تمسک به دلیل الحجیه لاثبات حجیت غیر ما علم اجمالا به کسب یکی طرف مقابل، فان المتعذر تطبیق دلیل الحجیه علی هذا بعینه او ذاک بعینه، ضعف سمت اگه میگه این خبر به عین حجت، خب معارضه میکنه با او یکی، او خبر به عین معارضه میکنه با یکی، و اما تطبیقه علی عنوان غیر معلوم الکذب اجمالا، او که میدانیم غیر معلوم الکذب اجمالا طرف دیگر، فلا محذور فیه لانه غیر معارض، این که معارضه نداره، نه معارضه داره لا به تطبیقه علی عنوان معلوم الکذب، نه با عنوان معلوم الکذب با تطبیق دلیل حجیت، آقای تطبیقی دقیقه ها، چون در واقع همچی گفتیم تعارض بین تطبیق اطلاق دلیل حجیت در این طرف با تطبیق اطلاق دلیل حجیت در اون طرف، اینجا آیستر دقیق داره صحبت میکنه و ام تعارض نداره، و اما بخواد تعارض کنه با تطبیق دلیل حجیت علی عنوان غیر معلوم الکذب اجمالا، فلا محذور فی، چرا؟ لانه غیر معارضه، لا ببخشید، لانه آره میفهمن، اما تطبیق علی عنوان غیر معلوم الکذب اجمالا فلا محذور فی، لانه غیر معارض لا به تطبیقی علی عنوان معلوم الکذب، لوضوء ان جعل الحجه لهذا العنوان غير معقوله مع الحجه که مولا نمیتونه حجت کنه ولا به تطبیقی على عنوان تفصیلی این خبر ظرف سان خبر زراره یا خبر محمد ابن مسلم که هذا اوزاق چرا لعدم احراز مقایره العنوان تفصیلی للعنوان غیر معلوم ما که نمیدونیم عنوان تفصیلی با این عنوان غیر معلوم با هم تعارض دارن یا تعارض ندارن شاید همین اون خبر ثقه همون خبری باشه غیر معلوم کذبه خبر محمد بن مسلم شاید همون خبر غیر معلوم کذب باشه آیسد چی جواب میدن آیسد میفهمن آقا خوب دقت کن اینو تو خبر متعارض یا احتمال میدیم کذب هر دو تاشونو یا احتمال نمیدیم کذب هر دو تاشونو درست شد اگر احتمال ندیم که به هر دوتاشونو یعنی یقین داریم به صدق یکیشون اگر احتمال ندیم که به هر دوتا رو یعنی قطعا یکی صادقه اگر قطعا یکی صادقه دیگه به تصدیق دلیل حجیت کار نداری دیگه خود همی که یقین داری یکی صادقه نقد ثالث میکنه دیگه خوب تیکش بشن علم شماره دیگه یقین داری یکی دروغ یکی هم راسته خب اون که راسته دیگه معلول التزامش حجت دیگه هیچ اگر همیشون میفرماین که اگر احتمال میدی که یکی از دومیم فعل واقع چیز باشه بفرمایید فعل واقع دروغ باشه در این صورت میفرماین که اینجا او معلوم بالاجمالی که شما میگی احد همام ممکنه راست باشه این در واقع هم هیچ تعینی نداره در لوح محفوظ هم عند الله هم تعینی نداره که شما بخواید دلیل حجیت رو بر او فرد معینش کنی چون شما چه میدونی که او محتمل الکذب فی الواقع محتمل الصدق فی الواقع کدومه آیسته تعبیرشون هم همینه تا جایی که گویا کردم بقیه هم همینو میگن آیسته همینشونه که میگن او تعینی نداره که بتونی او رو تطبیق کنی گویا آره گویا ای که شما همیشه از عناوین باید به یک معنون قابل تطبیق داشته باشید تا بخوای بر او فرد تطبیقش بکنید درست شد؟ او عنوانی که وقتی شما احتمال کذب میدید خب نسبت به او فرد محتملی هم که شما میگید احتمال داره او هم تعین نداشته باشه یعنی احتمال داره فعل واقع اصلا شما هیچ خبر وجود نداشته باشه گفتیدی شد شما باید یه خبری فلبین داشته باشه که این وسط بگی اگه احتمال میدی دومیش هم دروغه یکی دروغه او یکی هم دروغه شما هیچ فرد متعینی فلبین نداری که بخوای خبر رو برای تطبیق بکنی چی؟ چی؟ در یه خبری که شما میدونی این خبر بالاخره الان یه خبر مضمون و صدور اینجا داری همه خبر خاص همه محمد ابن مسلم میگه صدق ثقه بر همه خبر صدق ثقه یه ثقه به شما آمده یک نقله ای رو نقل کرده اینجا صدق ثقه هست ولی در اونجا شما میخوای بگی یکیش قطعا کاذبه درست شد دیگه خب کدوم یکی ثقه خبر ثقه این خبر ثقه نه عنوان خبر ثقه رو بر کدوم میخوای تطبیق کنی احسن اون یکی دوم او حرف های صدره که تکمیل میکنه این نظر رو این که همه حرف قبلیه بر هر دوتاش به شرط کسب دیگری این خوبه این خوبه این الان تو جواب سوم میاد دیگه شما بیاید بگید که بر هر دوتا تطبیق میکنیم به شرط کسب دیگری آره ولی فرضی که شما میخواد به یکی تطبیق کنید خب کدوم یکیه نه دیگه باید در الان کدوم یکی محمد بر خبر محمد نکنید خبر ثقه در عالم خارج دوتا خبر که بیشتر نیست باید موضوع صدق ثقه اینجا تطبیق میشه خب این نداره فعل واقع هم ممکنه نباشه اگه یقین داره فعل واقع صادقی هست میگه اشاره میکنی به هم اشاره میکنه همون که فعل علم الله معینه خوب گوش کن خوب دقت بذار که بازش کنم یه موقع شما میگه آقا من میدونم یکیش راسته یکیش دروغه پس فی علم الله یک خبر زراره وسط وجود داره یک صدقه یک خبر ثقه که به من اخبار کرده وجود داره اشاره میکنم میگم همون که فی علم الله است آی صد میگه خوبه ولی نیاز نداری چون اگر قطعا یک صادق داری معلول الزامیش حجت میگه نه من یقین ندارم ممکنه باش کاذب باشه آی صد میگه خب عنوان صدق ثقه رو بعد چی میخوای تطبیق کنی شما خبر زراره میخوای تطبیق بکنی خب معلوم نیستش که فی لوح المحفوظ این ثقه باشه ممکنه این هم دروغ باشه بر دیگری ممکنه دروغ باشه دوتاش هم که ممکنه دروغ باشه پس بنابراین شما عنوان خبر ثقه رو در خارج احراز نکردی که بخوای حکم رو برش تطبیق کنی چی؟ علم به هیچ عارضت همین میگه میگه علم حجیت اگه علم حجیت کار خرابه دیگه آیسر میگه دلیل حجیت تطبیق نمیشه شما علم داری یکی از این خبرها دروغه احتمالا میدی دیگریش راست باشه ولی کبرای خبر صدق استقر نمیتونی تطبیق کنی، چون نه راستی خبر استقر است نه چپی خبر استقر است. چرا 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 بر هر دو تا آیسد میگه میشه تطبیق کنی، بعد میگه کسی دیگه حرفم زده مرادش همیه، میگه تطبیق میکنم بر هر دو تا، هم تطبیق میکنم بر خبر محمد ابن مسلم به شرط کذب خبر زراره و هم بر خبر زراره به شرط خبر مسلم. توضیح داد آیسد و همه تطبیق کنم خدمتتون هستم. و نلاحظ علی ذلک ان الخبرین المتعارضین اما ایختمل کذبو هما معن اولا فا این احتمال، اگه احتمال بدیم ففی حالت کذبه ما، حالا اگه واقعا دوتاشون دروغ باشه، فلا تعین للمعلول بالاجمال ولا غیر معلوم بالاجمال، دیگه اینجا تعینی نداره تو عالم اگه هر دوتاش دروغ باشه، کدومی که معلومه بالاجمال کدومی که غیر معلومه بالاجمال، هیچ کدوم. پس چون احتمال رو میگه هر دوتاش دروغ باشه، هیچ تعینی برای غیر معلومه بالاجمال در بین نیست. پس لا تعین للمعلومه بالاجمال ولا لغیر المعلومه بالاجمال، که بعد میگه غیر معلومه بالاجمال لتوج علی الحجیه له و الا، همین قضیه سر توضیح میده. حالا بحث سر اینه که عنوانا از هم متعین نیستن که رو عنوانا نره، یا شما احراز نمیتونی بکنی صدقه عنوان رو در عالم خارج، که حالا عبارت هایست به هر دوتا میخوره. اینجوری که من تقریبا میفهمم که آقا بالاخره شما باید احراز بکنی یک عنوان خبر صدقه فی الواقع است، اگه احتمال کذب واقعی میدی دیگه اصلا عنوان غیر وجود نداره، با وجود این که هر دوتاش دروغه. خب هر دوتاش دروغه، نمیتونی بگی من اینجا یقین دارم. به تعبیر دیگه خوب گوش کنید، باز عبارت اخرای ثالث رو میگم، دلیل حجیت میاد در فرض مظنون الحجیه صدق رو درست، حجیت رو درست میکنه در فرض مشکوک الحجیه، ولی باید موضوع دلیل حجیت که قطعی باشه، موضوع دلیل حجیت بعد در عالم خارج قطعی میشه. نه، وقتی شما نمیدونی موضوع دلیل حجیت در عالم خارج محقق یا محقق نیست، میشه دلیل حجیت رو تطبیق کنی؟ نه، برای تطبیق حکم بعد موضوع محرز بشه. شما میگه این رو تطبیق میکنم بر عنوان غیر معلوم الکذب، میگیم یقین داری فعل بین عنوان غیر معلوم الکذب هم هست؟ میگه که نه یقین نداریم. میگیم چرا؟ میخوام بگم دو تاش دروغ باشه، اگه دو تاش دروغ باشه معلوم الکذب و غیر معلوم الکذب بشه دیگه، فرق نمیکنه. اون موضوع چیز صدق استقه نه محتمل است، موضوعش چی؟ نه اگه علم دارم یه خبر استقه هست همیه، اگه نکنید خب نکنید. حالا ای اگرم درست باشی که روش باید فکر کنیم، یک حرف ثالثیه. شما میگه موضوع خبر استقه است، ولی آقا آمد با ما تطبیق میکنم، آیستد با یه آقا درگیره، گفت من اینو تطبیق میکنم بر عنوان غیر معلوم الکذب، آیستد میگه غیر معلوم الکذب قطعا در مقام داری محرزه، آیستد میگه نه غیر معلوم الکذب احتمال، نه احتمال کذب بعد توش میدی یا نه، پس احراز نشده یه غیر معلوم الکذب داری. اگه جفتش، اگه جفتش دروغ باشه، کدومی که معلوم الکذب کدومی که غیر معلوم الکذب؟ خوب حواست، احتمال میده هر دوتاش دروغه دیگه. چرا؟ اگه احتمال ندی هر دوتاش دروغه، بگی قطعا یکیش راسته، قطعا یه غیر عنوان غیر معلوم کس داری، ولی به درد نمیخوره. ولی وقتی دوتاش دروغه، خب غیر معلوم کس کدومه نیست، و چون احتمال میده هر دوتا دروغه، احراز نمیکنی که الان عنوان غیر معلوم کذب در خارج محقق شده باشه. اجابه ها او تقریب شما در واقع میگه محتمل الصدق. خب محتمل الصدق هر دوتا یعنی یکی نیستن، به هر دوتاش تطبیق میکنی ابن اب نداره دیگه، به هر دوتاش تطبیق میشه قرب آی سلطه. این حرف شما بازگشید به جواب آی سلطه، به دوتا مشروطه دیگه، چون هر دوتاش محتمل الصدق هست. اگه محتمل الصدق هست، خب شما میگه به محتمل الصدق، هم این محتمل الصدق هم بر این تعارض تساقط، تعارض تساقط، مگر مقید کنه. نه محتمل الصدق علی الاجمال محتمل، هر دوتاش محتمل است علی الاجمال، هر گوش کن گوش کن بعد یکیش کن نش، اگر هر عنوان دیگه هر احتمال نکنید، هر عنوان میگه بر هر دوتا محتمل صدق علی الاجمال بر هر دوتا صدق. اونجا توی دوتا خبر استقه آره، اونجا چون دوتاش حجت، اونجا آره، اونجا علم اجمالی، اونجا تنجیز علم اجمالی رفتی نداره.
اونجا تنجیزه. اگه یقین داری، اگه یقین داری یکیش هست که همه میشه آیستن قبول میکنی.
یقین صفت
خبر صفت داری نشه. یقین یعنی چه خبر صفت؟
یعنی
چی؟
یکی از
من
خبر صفت
هست. یعنی چه خبر صفت؟
یعنی
یکی
از من صفت هست. چون این که
خب خب هم برای قابل تطبیق هم برای قابل تطبیق تعارض میگه باز مگر که میگه هر کدوم مقید باز هم جواب ندی اکثر میاد. خب فانحت کجا رفتیم تمامش کنیم؟ عبارت تمام کردم ها او که تمام میگه فانحتملا فی حالت کذبه ما معن اگه احتمال میدیم یعنی احتمال کذب میدیم ففی حالت کذب ها معلا تعین للمعلوم بالاجمال ولا لغیر المعمول بالاجمال لتجع الهجیت له این دوتا عنوان با هم تفاوت نداره و این لحی ادام الکذب ها معن فهازا به نفسی یعنی احتمال سالس احتمال سالس نفت میکنه بلا حاجت الا تمسک به دلیل حجیت سالس ها و هوا تعمیق للوجه ثانی و حاصل او الالتزام به حجیت کل من المتعارضین همین صد به صدقه ولیکن الان نحو مشروط به کذب الاخر این مشروط به کذب دیگری اون مشروط به کذب دیگری و حیث یعلم به کذب احدهما فیعلم به حجت احدهما فعلا همین که شما فرمودید و هذا یک فعل نفی صالح و قد تقامت الاشاره علی ذلك ولی جواب دادن توی رابع که اصلا ما اطلاق دلیل لفظی نداریم که اینجور شاملش بشه پس ما حاصل تا اینجا آیست نفی صالح رو نپذیرفتن و هازا این مطلب مطلب سختی که بخوایی بگید تو دلیل نفی سالس نمی کنن. هازا تمام الکلام و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.